سلام به همه، امیدوارم که روزای خوبی رو سپری بکنین. این دومین پادکست توتارینو هست و کنار من یه دوست قدیمیه. ما با همدیگه دبیرستان میرفتیم، بعد از سالها به همدیگه رسیدیم. این یه مهمون هیجان انگیزه، ولی امروز برای خوش دیگه برند شده، از در میومد تو، ما هم دیگه تحویل نمیگیره. حالا بگذاریم که ما مارکتینگ بود که پوستمون کنده شد و اینا، ولی بماند. خلاصه امروز میزبان محمد میرزاعلی هستم، مدیر آپسیس. همینطور یه سری خبر جالب هم داره که قراره به همون بگه. خود آپسیس هم که دیگه فکر میکنم برای تقریبا همه شناخته شده باشه، آپسیس رسانه تخصصی ژئوماتیک هست. اگه بچه که از عمران یا معماری صحبت میکنیم ما نمیشناسن رسانه آپسیس رو، حتی فکر میکنم عمرانی ها خیلی خوب بشناسن، ولی بچه های معماری شاید خیلی خوب نشناسنش. آپسیس یک رسانه تخصصی هست، حکم مدیای آنلاین رو داره. ما اعتقادی هم کلا به کاغذ نداریم. اگر باز هم قراره کامنتی بگیریم که چرا آپسیس چاپ نمیشه، ما اصلا علاقه به چاپ کردن کاغذی آپسیس و هدر دادن درختان نداریم. این یه واقعیتی، ما چندین بار گفتیم، باز هم تکرار کنیم. خب ما یه سلام علیکی به شنوندگان بکنیم.
من سلام میکنم، خیلی ممنونم که من رو به این پادکستتون دعوت کردین و در خدمتتون هستم.
حتی شما که میزبانین خودتون، حالا ما داریم چای شما رو میخوریم. خب خدمت شما عرض کنم که تعریف کن، بگو از آپسیس چه خبر؟
آپسیس خوبه، سلام میرسونه. خبرهایی که خیلی زیاده، سوال بپرسید جواب.
من گفتم اول آخرش ما مارکتینگ ها میدونیم چه خبره، تمام خبری که داشت همین. خب ما بهم بگو که چطور شد که وارد نقشه برداری شدی؟ اصلا من یعنی واقعا میخوام بدونم که تو قبل از اینکه وارد بیاری توی دانشگاه انتخاب رشته بکنی، این رشته رو میشناختی و دوست داشتی، یا همجوری اتفاقی مثلا رفتی ژئوماتیک خوندی؟
من سال 84 خب به نقشه برداری شناختی نداشتم یا آشنایی نداشتم، ولی عمران رو خوب میشناختم به سبب علاقه‌ای که به یکی از اساتیدم داشتم که انتخاب رشته عمران زدم و یکی از گرایش‌های مختلف رو زدم. رشته که قبول شدم عمران نقشه برداری بود. خب نه اولش آنچنان علاقه به رشته نداشتم، ولی خب زمان گذشت مثلا توی ارشد به این رشته علاقه من شد. حتی توی مقاطعی هم از رشته فاصله گرفتم و کارهای دیگه کردم، اما وقتی که وارد ارشد شدم باعث شد که نظرم در مورد این رشته عوض بشه.
یعنی خود دانشگاه مثلا، تو چون دانشگاه تهران بودی دیگه، دانشگاه بود که تاثیر گذاشت، یا اینکه نه خودت به خاطر خود رشته؟
نه، بحث کارشناسی توی رشته نقشه برداری توی مقطع لیسانس خیلی بچه ها رو اذیت میکنن. ساعت‌های عملیاتی زیاد و کاری که با دستگاه های انجام میشه که از رده خارج شده، منسوخ هست و این سختی آدم رو خسته میکنه و فقط یک قسمت هایی رو توی لیسانس از نقشه برداری به بچه ها نشون میدن که وقتی خب شما مقطعتون میره بالاتر متوجه میشید نقشه برداری فقط کار زمینی نیست و خیلی روش ها و تکنیک هایی هست که این کار رو میتونه ساده تر و دلپذیر تر
بکنه. یه نکته جالبی که تو این پادکست ما سعی کردیم رعایت بکنیم اینه که ما سعی کردیم مثلا بیشتر شبیه گپ دوستانه باشه، بعد خیلی هم لایو، یعنی اتفاقاتی که میفته همون تو لحظه ما یه چیزایی رو میفهمیم. مثلا الان که محمد داشت میگفتش که مشکلات چی بوده، اون موقع میگفت ساعت‌های طولانی، از طرفی هم تجهیزات قدیمی. بعد جالبه که توی خود مدرسه آپسیس که الان دوره برگزار میشه کلن کلاس‌ها فشرده است، یعنی تو سه روز یهو یه دوره رو کامل میکنه، تکمیل میکنه، میره صبح تا شب میاد. درسته این؟ فکر کنم به خاطر هم
نیازی نیست، به نظر من نیازی نیستش که خیلی از مفاهیم رو از ابتدا بهش پرداخت، فرد رو درگیر فرمول ها و روابط و سختی ها و پیچیدگی های خاص خودش کرد، با تکنولوژی روز میشه جلو رفت.
آره تکنولوژی روزش هم اتفاقا میخواستم الان بگم، چون جاره من دفعه قبلی که اومدم تو کلاس جی پی اس آپسیس، ما اینجا مشکلی با اسپوردن با برندا نداریم، ما اصلا دوست داریم که برنده شه. یه دستگاه نوع جینتک اینجا بود، یه دستگاه جواد بود، یه دونه هم جیوان بود. یعنی دیگه من فکر نمی‌کنم جیوان گلکسی جیوان، درسته؟ هر سه تا دستگاه سر یه دونه کلاس جی پی اس چند نفر بودن؟ چهار نفر. خب پس تکنولوژی روز رو داریم، فشرده سازی هم که داریم، اینا هم همش نشأت میگیره از سیستم اشتباه دانشگاه ها.
دانشگاه ها خب البته خب دانشگاهی که خب مدلشون بالاتر هست وضعیتشون متفاوت هست. خب یه سری جاها هست که آموزشگاه‌هایی هستن یا مؤسساتی هستن که بیشتر موقع‌های مالی و اقتصادی هستن و خب در ازای مدرکی که به شما میدن هزینه دریافت می‌کنن. بحث من بیشتر روی اون قسمت ها هست، ولی خب روی دانشگاه لول بالا یه ذره متفاوت هست، ولی که در هر حال یه مشکلی هست که ما باش گریبانگیر هستیم. ولی داشته خواجه نصری بعد امسال دیدم که سرپرستش رو عوض کرد، خب این ابلاغ شده به دانشگاه، خود دانشگاه تهران هم همینطور و خیلی اتفاقات خوب افتاده. اگه بقیه دانشگاه هم این رو رعایت بکنن از این جمع ما خارج خواهیم شد.
خودت چه دانشگاهی تا حالا تدریس کردی؟
من مؤسسات مختلف بودم، مؤسسات انتفاعی، اول جایی که بودم مؤسسات انتفاعی کوثر بودم، بعد از اون حکمت قوم بودن، نه مؤسسه غیر انتفاعی بودن، مؤسسه دارالفنون قزوین بودن، آبیک مولانا بودن، دانشگاه پیام نور تهران شمال و برخی دیگه جایی بوده که چند ترم بودن، جایی بوده هم بوده که تک ترم بودن.
حالا تدریس رو بیشتر دوست داری یا آبسیس رو؟
آبسیس رو بار تنوعش بالاتره. خب من چون فردی هستم که تنوع رو دوست دارم، آبسیس برام جذاب‌تر است.
ما معمولا اینو حالا نمیگی، آبسیس یه در واقع استارتاپ هست دیگه، اصلا تو حوزه استارتاپ ها شاید بیشتر مهندسای نرم افزار یا مثلا کسایی که مثلا من خیلی دیجیتال مارکتینگ کار کردن و اینا خیلی شناخت داشته باشن، ولی آبسیس یک استارتاپ هست. معمولا هم اینجوریه که آدمایی که استارتاپ کار میکنن خیلی بیخوابی میکشن، درسته؟
بله، ما همین آبسیس رو زمانی که شاید الان افراد ظاهر زیبای سایت یا محتوایی که تولید میکنن رو ببینن، اما ما توی شروعش مخصوصا تو ماهای اول حتی شبانه روز کار میکردیم، تا آخر وقت کار میکردیم، حتی برای خود بنده و خیلی از بچه‌ها مشکلاتی رو توی خانواده هم به وجود آورده بود که به علت اینکه روی این تایم کار میذاشتیم، توی روی این کار وقت میذاشتیم، روی آبسیس زمان رو نداشتیم و باعث میشد که کمتر بتونیم از خانواده همون استفاده بکنیم.
من بگم که ما اول قرار بود توتورینو رو سال دیگه بالا بیاریم، ولی توی تولد آبسیس هم که چند ماه پیش بود خب اینو گفتیم، مثلا شرایط انقدر خوب بود و سریع اقدام کردیم که و اصلا یه جوری بود که تیم فعلی رو هم یه محکی زده بودیم برای بحث فروش که بعد باعث شد که بگم که مثلا توتورینو خیلی زود سرپا شد. ما یه جوری یک فصل کامل، یعنی تقریبا 3 ماه جلو بودیم. شاید فصل خیلی خوبی توتورینو بالا نمیاد، ولی عملا وقتی که میاد بالا فکر می‌کنم انقدر خوب کار باشه که بتونیم حداقل روی خروجی‌های خوبی حساب بکنیم. تو فکر می‌کنی چقدر دیگه از برنامه‌ای که برای توتورینو چیدیم حالا فعلا برای دوره اولش، چون یه فاز یک داشتیم دیگه، ما فاز یک اون چقدر دیگه مونده؟
حالا بعد از اینکه بحث آبسیس رو ما به یه جایی رسوندیم که الان روی پای خودش فرستاده، محتواش رو تولید میکنه، حالا محتوای علمیش رو و فعالیت ها اون رسالتی که داره رو انجام میده، مثلا تو توتالینا هم حدود فکر کنم 8 ماه یا 9 ماه دیگه بتونیم توتالینایی رو که در حد همین آبسیس باشه، یعنی به مرجعی که بتونید برای خرید و فروش بهش استناد بکنید، بتونید ازش اطلاعات بگیرید، میتونید ازش استفاده بکنید و تا اون لحظه آماده بشید.
خودت چقدر آنلاین، اصلا اینجوری بگو، آخرین چیزی که آنلاین خرید کردی چی بود؟
من اتفاقا فردی بودم که تا همین چند سال پیش اصلا از خرید اینترنتی فراری بودم، بعضی وقتا در مرحله اول اعتماد لازم رو نداشتم و یک بار تست کردم، از دیجیکالا خرید کردم، تست کردم و حتی مثلا میدونستم که این جنسی رو که از دیجیکالا دارم، رفته با توجه به حجم گرفتاری ها، حجم مشکلات زمانی که فرد توی روز داره و بحثی که در مورد مخصوصا توی شهرهای بزرگ شلوغی، نبود اطلاعات کافی و اینی که
وقتی که شما به صورت حضوری مراجعه میکنی به یک مرکز برای خرید، اون فرد میخواد جنس خودش رو بولد بکنه و فقط اون رو معرفی بکنه. اما من چیزی که مثلا روی دیجی کالا دیدم اینطور نیست، محصولات در کنار هم هستن، شما خودتون میتونید مقایسه بکنید و انتخاب بکنید و تصمیم بگیرید. برای همین در حال حاضر تا اونجا که بتونم خریدامو به صورت اینترنتی، یعنی فقط دیجی کالا هم نیست، از زنبیل یا بقیه بامیلو یا جای دیگه هم که فروش دارن من خرید کردم و استفاده کردم و واقعا هم راضی هستم.
آره چی خریدی؟ آخرش نگفت آخرین چیزی که خریدی یادته؟ من یادمه
آخرین چیزی که از دیجی کالا
ساعت رو خریدی؟
آره ساعت خریدم.
قبل از ساعته یه کمد زونکن خرید برای دفتر.
آره کمد خریدم، اونو که از یه ساعت دیگه‌ای بود که تخصصی، ساعت مبلمان سلم بود که تخصصی توی بحث فروش تجهیزات اداری بود. آخرین چیز فکر کنم همون کمده بود، آخرین چیزی که اینترنت خرید.
ساعته بود.
آره
حالا به هر حال جالب، من خودم هم مثلا همین میگفتم بیا، با اینکه من چیزا میگفتم بیا بریم کمودا رو ببینیم، من نمیدونم این رنگش چی میشه، ولی خب کمودا آنلاین خریدیم اومد، خب اوکی هم بود.
بعدم چیزای مختلف هم. من این تجربه رو داشتم توی بحث خرید اینترنتی که یک محصول رو صحیح و سالم در منزل میارم و در اختیار شما قرار میدم.
خیلی از ممنون.
چه مثلا شده که من خودم جنسی رو از مغازه خریدم، از پاساژ خریدم، تو راه که ما داشتیم این رو میآوردیم و در حین اینکه تا در منزل میاریم بهش صدمه ای وارد کردیم، این اتفاق برای من به شخصه افتاده. ولی که بسته بندی رو وقتی که در محل کار یا منزل تحویل میگیریم هیچ مشکلی براش پیش نمیاد.
هزینه کموده هم با اینکه من فکر کنم مثلا 60 70 تومن هم باید میدادیم ولی رایگان. خب حالا بریم سر بحث خودم. بهم بگو که رابطه آپسیس با توتارینو دقیقاً چیه؟
ما بهتره که ابتدا توضیح بدم که آپسیس از کجا شروع شد و چرا ما آپسیس رو شروع کردیم. من همیشه از زمانی که اینترنت دایلاپ استفاده می‌کردیم و یا از زمانی که از خب اطلاعات رو می‌خواستیم بگیریم از طریق جزوه، همیشه این مشکل رو توی رشته نقشه‌برداری داشتم که ما اطلاعات رو نمیتونستیم با کیفیت داشته باشیم. مثلا بیشتر رشته‌های ما فقط تا نقشه برداری توی رشته عمران نقشه برداری کتاب داریم. وقتی وارد فوتوگرامتری میشدیم دیگه کتابی نبود، جزوه بعد استفاده میکردیم. بیا همینطور وقتی میخواستیم از وبسایت استفاده بکنیم یه سری وبلاگی بود که حالا یک سری از شرکت‌ها به وجود آورده بودن، اون کیفیت لازم رو نداشت. اولین بار تصمیم گرفتم که به کمک دوستان خودم یک مجموعه رو فراهم بکنم که به صورت تخصصی و با کیفیت، واقعا این حق بچه‌های نقشه‌برداری هست که یه وبسایت خوب داشته باشن، طرح‌های گرافیکی خوب ببینن، اینفوگرافی داشته باشن و ازشون بتونن استفاده بکنن. همینطور در مورد توتارینو توی بحث تجهیزات هم مشکلی که هست منبع و مرجع مناسب نیست. افرادی که توی بحث تجهیزات هستن تعدادشون هستن که توی این کار خبره هستن، کارشناس هستن، بحث اونها به کنار، بقیه افراد اون علم رو ندارن و فقط یک جنس رو به فرد میخوان بفروشن. حالا این جنس فقط فروش که رد بشه هیچ صحبتی روش دیگه نیست. خب من به کمک دوستان خودم توی توتارینو سعی کردیم و سعی خواهیم کرد یک مرجع خوب داشته باشیم، اطلاعات رو مو به مو بدون هیچ کم و کاست با نظر خود کاربران روی وبسایت قرار میدیم، یک مرجع دوستان استفاده بکنن و مستقیم متصل بشن به خود فروشنده اصلی و از خدمات خود فروشنده اصلی استفاده بکنن.
بسیار خوب. خب به من بگو که ببین، ما واقعیت اینه که ما حالا توی سیته کاری که من داشتم کار میکردم اینه که ما یه سری ورودی از بازار میگیریم، یه سری اطلاعات دریافت میکنیم، رو اونها یه آنالیز رو انجام میدیم، ولی انقدر فروشنده متفرقه بود و انقدر این ورودی های ما عجیب غریب شد، ما یه مدت زیادی به قول معروف مردیم و زنده شدیم تا تونستیم یه خروجی چی میگه شما بدون خطا در بیاریم. آره تاثیرش کردیم، ولی حالا به من بگو چرا به نظر چرا انقدر فروشنده متفرقه هست؟
در مورد فروشنده دو تا بحث هست به نظر من، یکی ایرانی بودن ما هست، یک خصلت اصلی هست که ما نمیتونیم کار جمعی انجام بدیم. هستن افرادی رو که توی رشته ما که اصلا کارشناسی رشته رو ندارن، توی رشته درس نخوندن، اما وارد یک مجموعه شدن، با اون مجموعه کار کردن، کار نقشه برداری هم به سرعت قابل فراگیری است، چون بحث حالا تئوریش به کنار، استفاده از دستگاه، دستگاه سعی میشه تا اونجا که میشه کارخونه دستگاه رو ایزفرن تولید میکنن، کاربری ها آسان هست، راه روش رو یاد میگیرن و به محض اینکه با اون مجموعه به مشکل برمیخورن خودشون اقدام به احداث فراندازی یک دفتر میکنن. این به نظر من عدم خدمت، حالا هم بحث خود فرد هست که از اون مجموعه خارج شده این مشکل رو داره، که خود مجموعه های بزرگتر هم که نتونستن نیروهاشون رو نگه دارن این هست و این باعث شده که افراد مختلفی، یه بخشش ما هستن که توی لوازم مهندسی و تجهیزات نوشتاری هستن که اونها هم یک گریزی به بحث تجهیزات میزنه.
خب حالا به من بگو که تو هم عاشق لایکایی؟
لایکا من اینطور فکر نمی کنم. ما در مورد این بحث و در مورد این صحبت من یک جور دیگه پاسخ بدم این رو، این سوال رو. بیشتر توی رفتار ما عادت هست، عادت به استفاده از یک ابزار باعث میشه که این تجهیز یا این ابزار برای ما بهترین باشه، چون من کار کردن با این دستگاه رو بلد هستم، این دستگاه برای من بهترین هست. اما دستگاه های خوب دیگه هم هست به غیر از لایکا، خب حالا به این سریاش ما دسترسی نداریم به علت تحریم، ولی خب به این سریاش هم هست که دسترسی داریم. نه اصلا فردی نیستم که به صورت مستقیم فقط یک برنجو بدم از بقیه چیزها استفاده نکنم و تخریب بکنم، نه هر ابزار یا هر چیزی که جوابگوی کار من باشه و اون کیفیت لازم رو داشته باشه، قیمت مناسب داشته باشه، من استفاده بکنم.
خب حالا بهم بگو پس چه برندی، تو یه کلام بگو من چه برندی رو خودت دوست داری؟ اصلا اوکی از همه برندها استفاده می‌کنم، ولی خب معمولا همه
یه برندی من دوست دارم توی ایران نیست.
چی دوست داری؟
من تاپکان علاقمند هستم و احساس می‌کنم تاپکان تیم به حرف اول هم زنم، ولی خب مدل هایش توی ایران هست اما به صورت نمایندگی رسمی داشته باشن داخل ایران نیست. ولی میکن با دستگاه هایی که هست بسته به قیمت، خود حتی دستگاه لایکا خوب هست، دستگاه ساوند خوب هست و دستگاه سندینگ هم خوب هست، یه سری دستگاه ابزارات لطه دیگه مهندسی هم هست که خب مثل برای تجهیزات ساختمانی هست، مثل برند پرونیوو، اینا محصولات خیلی خوبی دارن و حتی بعضی وقتا من متر پرونیوو رو به متر لایکا استفاده کردم و ترجیح میدم، ولی خب توی جامعه ما چون لایکا مطرح شده همین علاقه به استفاده از لایکا دارم.
خب سوال آخر این که قفلی یا کلاژی؟
این که در مورد دوربین هست، این رو هم باز من صرف عادت میگم، نظرات مختلف هست.
نه خودت چی دوست داری؟ خودت فکر کنم الان میخوای یه توتال بخری.
کلاژی خوب هست ولی که بحث فقط استفاده روز نیست، احساس میکنم که دوربین های کلاژی هستن به گذر زمان با هزینه بیشتری دوستان رو مواجه میکنن به علت بحث هزینه تعمیر.
بسیار خب، خیلی خوشحال شدم که امروز اینجا بودی. خواهش میکنم حتی توتارینو بعد از این دیگه پادکستاش به کمک خود بچه های آفسیس پیش میره، یکی دوتا هم سعی میکنیم مثلا بخش خبریامونو بدیم بچه های آفسیس پوشش بدن، یعنی خود محمد و حمید غیور کنار ما خواهم بود. امیدوارم تا پادکست بعدی همه چیز به مرادتون باشه. خدا نگهدار.